بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان. بحث ششم از مباحث انسانشناسی در قرآن رو دنبال می‌کنیم. در جلسه قبل سخن از مقام و جایگاه انسان بود و اینکه ببینیم جایگاه انسان در قرآن چیست. آیه 70 سوره اسراء رو مطرح کردیم و مطالبی پیرامون اون خدمت عزیزان تقدیم شد. در سوره تین یکی از آیاتی است که باز انسان را در جایگاه بلندی معرفی می کند. بعد از اینکه چهار قسم یاد می کند، بسم الله الرحمن الرحیم و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، می فرماید ما آدمی را در بهترین ساخت و اندازه آفریدیم. یعنی این یک موجود ویژه است، یک موجودی است که دارای استعدادها و زمینه‌های بسیار ویژه است و بهترین اندازه را دارد. فی احسن تقویم یعنی کاستی در وجود او نیست و اون چه که لازم است و اون چه که برای تکامل و ارتقاء او ضروری است در وجود او قرار داده شده. باز در سوره بقره آیه 29 می فرماید که هر اون چه که در زمین است ما برای انسان آفریدیم، که خب این آیات هم دلالت می کنه که انسان جایگاهی داره که همه مخلوقات زمین در اختیار او هستند، در دریاها، در صحراها، در هوا، در زمین، زیر زمین، جو زمین. می فرماید هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تأکیدم هست هم ما فی الارض عام است، مای موصول است و مقصود اینه که اون چه که در زمین است. بعد با جمیعا هم تأکید شده، یعنی بدون استثناء هر اون چه که در زمین است برای انسان آفریده شده. که خب این خودش از آیاتی است که دلالت میکنه بر جایگاه ویژه انسان. باز در سوره لقمان بالاتر از این می‌فرماید الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. می‌فرماید که حالا اگر در زمین را فرمود هر اون چه که در زمین است برای انسانه، خلق لكم راجع به آسمان ها و اون چه که در زمینه می‌فرماید مسخر شماست، ما في السماوات و ما في الارض. اینم باز عامه، یعنی همه اینها می تواند و در خدمت انسانه، در تسخیر انسانه. سخر لکم، این سخر لکم نه به این معناست که مثلا، چون بعضی فکر میکنن سخر لکم یعنی اینکه حالا انسان پا گذاشت روی ماه پس ماه مسخر انسان است، یا سفینه فرود آورد بر مریخ حالا شد مریخ مسخر انسان. نه، این سخره اصلا فعل ماضی، یعنی اینا همه در خدمت انسانن، چه اینکه انسان بتواند بر اون کره فرود بیاید چه فرود نیاید، چه بشناسد چه نشناسد، و اینها به نحوی در تسخیر و در خدمت انسانن و این مقام بلندی است. دنبالش هم می‌فرماید و اسبغ الیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، و نعمت‌های ظاهری و باطنی را برای اونها فراوان در اختیارشون قرار داد. بنابراین این آیه هم دلالت میکنه که انسان یه جایگاه ویژه‌ای در این آفرینش دارد که موجودات زمین، ما فی السماوات، همه مسخر او هستند و در اختیار و در خدمت او، که خب این یک مقام ویژه هست. باز در سوره مؤمنون می‌فرماید اصلا انسان تجلی آفرینش احسنه. وقتی که مراتب خلقت رو ذکر می‌کند در آیه 14 می‌فرماید ثم خلقنا نطفه علقه، ما نطفه را به علقه، بعد علقه را به مضغه، مضغه را به خلاصه در او استخوان آفریدیم، گوش به استخوان‌ها رویاندیم، ثم انشأناه خلقا آخر، پس از این مراحل ما یه خلقت دیگری در او قرار دادیم، روح در او دمیدیم، فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی در خور تعظیم است و در خور تبریک است اون خداوندی که بهترین آفریننده است. یعنی انسان تجلی آفرینش احسنه. درسته که مخلوقات بیشمارند، ولی خداوند در خلقت انسان خود را به احسن الخالقین توصیف کرده، یعنی به این معناست که این تجلی صفت احسن الخالقین، این تجلیگاهش وجود انسان است. بنابراین انسان تجلی آفرینش احسن است. و البته اینم عزیزان از مواردی که اشتباه گاهی رخ میده که احسن الخالقین را با احسن المخلوقین اشتباه میکنند، که عزیزان توجه کنند اینجا احسن الخالقین مربوط به ذات اقدس اله جل و علاست، نه مربوط به انسان. بله انسان تجلی خلقت احسن است، اما نه احسن المخلوقین باشد که برخی اشتباه میکنند. خب حالا موضوع اینه که بالاخره این انسان که دارای این ویژگی ها هست، از اون طرف در آیات متعددی از قرآن مجید این انسان توصیف شده به یک صفاتی که این صفات صفاتی است که از او چنین برداشت میشه که اینا صفات ناپسندی است، صفات در حقیقت نادرستی است در نگاه اول. در برخی از آیات انسان توصیف شده به اینکه موجودی است کفور، عجول و امثال این صفات که فراوان هم هست. اگر ما بخوایم آیاتی که در این زمینه ذکر شده و در مقام مذمت و در مقام تنقیص در حقیقت جایگاه انسانه، خب آیات فراوانی است که حالا ما به بعضی اونها اشاره میکنیم که تو این آیات قرآن انسان معرفی شده به عنوان موجودی که مثلا بسیار مجادله‌گره، یعنی زیر بار حق نمیره، سعی میکنه از زیر حق بگریزد. گاهی میفرماید که این انسان ظلوم و جهول است. ظلوم یعنی بسیار ستمگر، جهول یعنی بسیار نادان. خب اینا چگونه قابل توجیهه؟ مثلا در همین آیه شریفه که اشاره کردم راجع به جهل انسان، در آیه امانت که یکی از آیات بسیار شگفت‌انگیز قرآن هست و بسیار جای دقت داره، در سوره احزاب آیه 72 می‌فرماید که انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ما امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، فابین ان یحملنها، اونها امتناع کردند از اینکه این امانت را حمل کنند و اشفقن منها و بسیار ترسان شدند که این بار سنگین را بر عهده بگیرند، هراسیدند، ولی آدمی اون رو حمل کرد، یعنی آدمی قبول کرد، پذیرفت. بعد دنبالش میفرماید انه کان ظلوما جهولا، انسان بسیار ستمگر و بسیار نادانه. خب این یکی از آیات. آیات فراوان دیگری در قرآن مجید انسان را معرفی میکند. گاهی میفرماید که او کفور است. کفور یعنی بسیار ناسپاس، بسیار به اصطلاح کفر پیشه. در سوره مبارکه اسراء وقتی که در آیه 67 می فرماید و اذا مسکم الضر فی البحر، حالا داستان گرفتاری انسان در دریا و اینها، آخرش می فرماید که و کان الانسان و کفورا، انسان کفر پیش است، ناسپاس است. کفور هم صیغه مبالغه است. باز در آیات دیگر که علاوه بر این که انسان ظلوم، جهول و کفور معرفی شده، انسان بسیار بخیل معرفی شده که می فرماید که انسان قطور است. قطر یعنی همون بخل. در سوره اسراء باز آیه 100 می فرماید که قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر شما مالک خزائن پروردگار بودید، اذن لامسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان قطورا، می فرماد اگر شما مالک خزائن پروردگار بودید، از ترس اینکه مبادا کاسته شود انفاق نمی کردید. و کان الانسان قطورا، انسان بسیار بخیل است، نه به بخل معمولی، قطور است، یعنی با مبالغه. باز در آیات دیگر گاه انسان را این موجودی مجادلگر و حق ناپذیر معرفی می کند که و کان الانسان اکثر شیئن جدلا، یعنی بسیار مجادلگر. در سوره کهف و لقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل، می فرماید ما در این قرآن همه نمونه ها، مثال ها، اینها را آوردیم. و کان الانسان اکثر شیء جدلا، یعنی بسیار زیر با حق نروه، در مقابل حق تمکین نمی کند. خب این هم با صفتی در مذمت انسان. گاه در برخی آیات فرموده که این انسان با حیوانات، با بهائم یکسان، بلکه بدتر است. حالا گرچه اونها در مورد عده‌ای است، اما به هر حال این آیاتی که خوندیم اینها انسان رو موجودی ناسپاس، بخیل، ستمگر، جاهل، نادان و امثال اینها معرفی می کند. خب این چگونه با اون مقاماتی که برای انسان ذکر شد، با اون موقعیتی که در آیات مختلف برای انسان ذکر شد، اینها چگونه قابل جمع است؟ حالا انشالله عزیزان روی این موضوع تأمل بکنن و اندیشه بکنن و سعی بکنن که با مطالعه آیات قرآن این مسئله رو برای خودشون حل و فصل بکنن، تا انشالله در جلسات آینده ما باز به این موضوع بپردازیم. توجه کنید که در این دو درس چند موضوع تمرینی و کلاسی مطرح شد. عزیزان انشالله این موارد رو تهیه میکنن و بارگذاری میکنن و ما هم انشالله از این موارد استفاده خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.